بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا عمله قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه. در ادامه بحث از اوصاف و ویژگی های اهل تقوا و پرهیزگاران، باز به چند قسمت دیگر در این بحث می رسیم. می فرماید یکی از صفات پرهیزگاران این است که حلم را با علم می آمیزند و سخن را با عمل آمیخته می کنند. افراد پرهیزگار گرفتار طول عمل نیستند، خطا و اشتباه اونها کم است. چنون نیست که خطا نکنند، ولی خطایشان کم است. نفسشان آنه است. در این چند قسمت شاید به تفسیر دو سه قسمت برسیم در بحثی که فعلا داریم. ناچارم قبلا یه مقدمه عرض کنم که این مقدمه برای کل خطبه تقوا قابل استفاده است و برای بعضی دیگر از بحث‌های اصولی اسلامی. و این است که عظمت یه جامعه تا حد زیادی در گرو فرهنگ حاکم بر اون جامعه است. اگر فرهنگ جامعه فرهنگ بالا و والایی باشه، جامعه به سوی تکامل و ترقی با سرعت پیش می رود. اما اگر فرهنگی که بر جامعه حاکم است به فرهنگ پایین منحط، سطح پایینی باشه، مسلم اون جامعه گرفتار انحطاط میشه، گرفتار عقب گرد و عقب ماندگی خواهد شد. و دلیل آن هم معلومه، نیاز به استدلال چندانی هم نداره. و ببینیم حالا فرهنگ چیه. این که میگن فرهنگ این جامعه بالا هست، پایین هست، عالی هست، خیر عالی هست، فرهنگ عبارت از چیه؟ یه مجموعه هست، مجموعه عقاید، اخلاق، آداب، رسوم، تاریخ، مجموع این جهات در جامعه دست به دست هم میداد، فرهنگ جامعه رو تشکیل میده. عقاید این ملت در یه سطح بالا، اخلاق یه سطح بالا، سوابق تاریخی درخشان، آداب و رسوم از خرافات دور و به ارزش‌های اسلامی نزدیک. اگر یه جامعه مجموعه این مسائل رو در یه حد بالا داشته باشد، بگیم فرهنگ این جامعه بالا است. اگر عکس اون باشد، فرهنگ این جامعه منحطه، پایینه. از جمله مسائلی که در فرهنگ جامعه ها خیلی مؤثر است و در تمام جوامع بشری دیده میشه، اون الگوهایی است که جامعه ها برای افراد خودشون انتخاب میکنن. مسئله الگو سازی که از مسائل میشه گفت نیازهای روانی انسان، انسان همیشه یه الگوهایی میخواد، قدره ها، اسوه هایی که در عمل، برنامه، تفکر، آداب، رسوم به اون اقتدا کنه. هر جامعه یه همچین الگوهایی دارد و این الگوها گاهی واقعیت داره، گاهی الگوهای خیالیه. افسانه هایی درست میکنن، قهرمان هایی درست میکنن و برای اون افسانه ها قهرمان های افسانه هست، الگوهای جامعه رو همون قهرمان های خیالی تشکیل میده، ولی هرچه هست الگوست. و این مسئله الگوها خیلی در سرنوشت جامعه مؤثره. در این جامعه چیا الگو هست، کیا الگو هستن، یعنی سرمش ها، قدره ها و اسره ها کیانن و چیا هستن. این برای ساختمانی جامعه خیلی مؤثره. نگاه میکنی یه جامعه های هستن مثل این جامعه های مادی غرب، الان بسیاری از الگوهای اونها همون ستاره های سینما های اونها، زنانی آنچنان و مردانی آنچنان، اینا رو به عنوان قهرمان ها و الگوها در جامعه شون معرفی میکنن. گاهی گروه ایپی ها میان سرکار، گاهی گروه های دیگر میان سرکار، برای جوانها، بزرگسالها، کوچکها، زنها، مردها الگو درست میکنن و جامعه به سمت این الگوها سوق داده میشه. ولی نگاه میکنیم به قرآن، ببینیم الگوهایی که برای جامعه اسلامی درست بیان کرده و نشان داده چیه. یه وقت میگه لقد کان لکم اسوتون فی ابراهیم و الذین آمنوا معه، آیه تقریبا چنین است، مسلمان ها ابراهیم الگوست، اسوه برای شما و پیروان مکتب ابراهیم هم الگوست. و اینا چی بودن؟ قهرمان های مبارزه با بت و بت پرستی، قهرمانان بت شکن، ارزش های خرافی را از بین بردن و ارزش های والا را جانشین اون کردن. قرآن یه الگو ابراهیم به من نشان میده. وقتی میخواهد به زنان مسلمان الگو بدهد، میگه امرأت فرعون، همسر فرعون در یه دربار مملو و زر و زیور پرورش یافته، اما وقتی که صدای موسی بن عمران رو میشنود به ندای او لبیک میگوید و خواب بر سر تمام مقام و زر و زیور و همه چیز میگذارد، حتی جانش رو هم در این راه بر سر عقیده گذاشته، از دست میدهد، شهید راه خدا. یه همچین الگوی نشون میده. جامعه که الگوش این باشه با جامعه که الگوش اون زنان آلوده سینما ها و مردان از زنانش آلوده تر باشن، این جامعه با اون جامعه زمین تا آسمان حد داره. درخ میگوید لقد کان لکن فی رسول الله اسوه، پیغمبر اکرم الگوی شما بود از نظر علم و عمل و تقوا، مخصوصا آیه جز سوره احزاب است، در برابر اون انبوه جمعیت دشمن تمام دست به دست هم دادن برای نهر اسلام و قرآن و نابود کردن پیغمبر، اما پیغمبر هم به ابرو نیاورد، ایستا. این برای شما اسوه است، الگوست. وقتی الگوی ما امام حسین شهیدان کربلا هستند، شخص مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون قدرت علمی و تقوا و عدالت و ایثار و زهد و وارستگی، کسانی که چین الگو دارن خیلی تفاوت دارن با دیگران. و همچنین با روی همچون زهرا با اون شهامت، با اون سخنوری، با اون عبادت، با اون مقام عالی عرفان الگویی برای زنان بوده باشن. این در فرهنگ یه جامعه خیلی مؤثره و باید بهوش باشیم. دستهای مرموز دشمنان الگوهای قلابی بی ارزش نسازن و وارد جامعه اسلامی و فرهنگ مسلمین نکنن، که این در ساختن جوانها و بزرگها و کوچکها در همه اونها مؤثره، تأثیر فوق العاده داره. این یه مقدمه ایست بحث الگوهای بحث اجازه هست از نظر روانی و اجتماعی و اینها روش مطالعه بشه، نمونه هاش معلوم میشه اسلام چقدر الگو نشان داده در باره فرد، الگوی نشان میدهد مانند یوسف، در باره بچکنی الگوی همچون ابراهیم، در باره استقامت الگوی همچون نور پیغمبر، در باره صبر و تحمل الگوی همچون ایوب، در همه مسائل الگو نشان میده برای مسلمان ها. اینا یه چیزیست که قابل بحث است و قابل دقت و مطالعه و غنای فرهنگ اسلام رو میشود در این الگوها تا حد زیادی پیدا کرد. خب یکی از الگوهای بزرگ خود علی، علی هم در نهج البلاغه برای ما الگو سازی هم کرده، از جمله الگویی است که در همین خطبه 193 خطبه متقین به عنوان الگوی تقوا به ما معرفی میکنیم. شخص با تقوا باید چه صفاتی داشته باشد؟ اون کسی که ارزش والای ان اکرمکم عند الله ان خیر الزاد التقوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اون کسی که این ارزش رو دارد دارای چه صفاتی باید باشه برای ما در اینجا مشخص کرد. در بحث فعلیمون دو مرتبه میریم سراغ علم و حلم. این سومین بار است که در این خطبه مولا اشاره به مسئله علم و حلم کرد. با بیانات مختلف مسائلی که اساسی و اصولیه برمیگرده تکرار میکنه، نه این از توجهی به نکته نباشد، اهمیت مسئله است که روی این دو نکته علم و حلم تکیه میکنه. میفرماید یمزج الحلم بالعلم، یه معجون درست میکنه از علم و حلم و از مجموع اینها یه وسیله برای حرکت به سوی تکامل فرد و جامعه. چون باز مولا برگشته از روی این دو مطلب، منم باز برگردم روی مسئله علم و حلم، یه مطالب تازهی باز درباره علم درباره حلم داشته باشم. مسئله تازهی رو که درباره علم اضافه می کنم اون حدیث معروفیست که یه مقدار دربارهش تحلیل کنیم. جالب است، حدیث از امام صادق علیه السلام است، جاش را هم بخواهید مرحوم محدث قمی در سفینه در صفحه 220 نقل میکنی، البته جلد دوم. از امام صادق است: اذا کان یوم القیامه، اذا کان یوم القیامه جمع الله الناس فی سعید واحد، روز قیامت که میشود خداوند همه انسان ها رو در یک محل جمع در یک میدان، معلومش یه چیزی میخوان اونجا به نمایش بذارن که تمام اهل محشر باید شاهد و حاضر و ناظر باشن. جمع الله الناس فی خید و وضعت الموازین، ترازوهای سنجش هم در اونجا نهت میکنن. نه این ترازوی سکر مثلا دو کفه ما یا فنری ما، ترازویی که ارزش های انسانی رو بشه به اون سنجید. وسیله سنجش مختلفه، حرارت رو با یه وسیله می سنجن و گرما و سرما یا مثلا وزن یا چیزهای دیگر اینها رو با وسائل دیگر می سنجن. هر کدام با یه وسیله ایست، باید یه موازینی باشه، ترازوهایی باشد که بشه اعمال رو سبکنگین کرد، سنجین اخلاق و انسانها رو با اون وضع کرد. در حدیث داریم سلام بر تو زیارتنامه علی که تو میزان اعمالی، ترازوی سنجش عمل در قیامت توی با وجود تو. حالا یه بحث میزان اعمال بماره، اجمالا میزانی که در خود سنجش اعمال باشد و ارزش ها باشه غیر از اعمال هم در اونجا حتو زن و دما و شهدا معمداد العلماء در یک کفه از ترازوی آنچنانی خونه های شهیدان رو میدارن. تمام شهیدان طول تاریخ بشر چه موازنه عجیبی. در اون کفه دیگر اون ترازوی چنانی تمام مرکبهای دانشمندان که با قلمهایشون حقایق را نوشتند و مسائل را تحلیل کردن و سبب هدایت خلق خدا شدن، اونا را میزنند تون که با کفه تمام طول تاریخ رو در مقام سنجش میارن. حدیث دارد، دنباله حدیث، خیرت جهو مداد العلماء علا دماء الشهدا، اون کفه ای که مرکب های نوک قلم های دانشمندانه سنگینی میکنه پایین میاد. من فکر میکنم تمام بحث هایی که درباره ارزش علم و دانش شده است اول بذاریم کنار، همین یه حدیث رو چسبیم، نظر علم، نظر اسلام رو درباره ارزش دانش و آگاهی مشخص میکنیم. یا سوال میکنید چرا خون شهید ارزش نداره؟ در اسلام خون شهید بزرگترین ارزش داره. آیه که درباره شهدا در قرآن درباره هیچ کس نیست، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. در جوار قرب خدا روزی داده میشن، چی روزی هایی به فکر من و شما نمیرسه، تنها خدا میداند و بس. در جوار قربش به شهدا چی میده؟ شهید خیلی مقام، ولی در این موازنه مسئله علم و دانش اومده این طرف سنگینی کرده. و اینم توجه داشته باشیم، خون شهید مایه حیاتشه، ولی مرکب یه ابزار ساده کم قیمتی هست، اینم توجه داشته باشیم. حالا در یه تحلیل در این موازنه، چرا در این موازنه این ترجیح و این برتری هست، چهار تا نکته هست که من در اینجا بهش اشاره میکنم و دقت بفرمایید. اولین دلیل برای سنگینی این کفه بر اون کفه این است، دانشمند با قلمش با ارواح و افکار مردم سر و کار داره، ولی شهید با شمشیرش با جسم مردم تماس داره. در مقایسه جسم و روح کدام برتر است؟ مسلم روح است. آدم سر و کار داره با روح مرد، با فکر مرد. شهید با شمشیر ضربه میزنه بر پیکر دشمن، اون ارزش داره، اما این ارزشی بالاتر. دوم، خون شهید باید از مرکبهای دانشمندان مدد بگیرد تا بتواند رنگ ابدیت پیدا کنه. شهید در یه بیابان در یه روز معین در اونجا شهید شد، مکان یه مکان خاص، زمان یه زمان معین. چی میتواند این خون شهید رو به تمام تاریخ بکشاند؟ چه قدرتی میتواند این خون شهید رو به تمام کره زمین بکشاند؟ در پهنه زمان و مکان خون شهید رو بگستراند. این قلم های دانشمندان می نشینن در باره شهیدان کربلا بحث می کنن. در طول تاریخ شهیدان کربلا رو معرفی می کنن به تمام دنیا، زمان، مکان. به وسیله این گسترش پیدا می کنی در مقابل خون شهید. پس خون شهید به وسیله اون تداوم پیدا بکنه. اگر قلم های دانشمندان نبود، خونه های شهیدان ممکن بود کم رنگ بشه، فراموش بشه، محو بشه. از اینجا مدد میگیرد و رنگ ابدیت پیدا میکنه. این سخن رو میشود به تعبیر دیگری هم بیان کرد و این است: قلم محدوده زمانی و مکانی نداره، اما خون شهید با تمام ارزشی که ما برش قائلیم، فوق العاده ارزش، ولی باز محدوده زمانی و مکانی داره و به همین دلیل اون کفه سنگینی میکنه. و اما سوم، خون شهید یه حادثه، حادثه احتیاج به تحلیل داره. عوامل این حادثه چه بود؟ پیامدهای این حادثه چه بود؟ باید این حادثه تحلیل بشه. امروز تعبیر میکنن پیام، میگن این خون شهید یه پیام داره. آیا این پیامش با چه وسیله باید استخراج کرد و به جامعه داد؟ پیام خون شهید رو عالم میگیره. تجزیه و تحلیل روی عوامل و نتیجه ها و بازده ها به وسیله اون قلم دانشمند است که تجزیه و تحلیل میکنه خون شهید رو و پیام خون شهید رو بیرون میکشد و میدهد به جامعه. پس خون شهید یه حادثه هست. این حادثه احتیاج دارد به اینکه پیامش رو کشف کنه. چه کسی و چه نیروی کشف می کند این پیام شهید؟ همون قدم های نیرومند دانشمندان و بزرگان علم است. و اما چهار، شهادت همیشه میسر نیست. الان بعضی ها بخوان شهیدم بشن میگن آقا جنگ بدن آتش بسته. اون روزی میخواستی بیره شهید بشوی که دعوت میکردن بیا دشمن قدار رو از کشور اسلامی بیرون کن. حالا شاید ده سال طول بکشد فرصتی برای شهادت در اختیار اشخاص قرار نگیرد. پس شهید و شهادت و جهاد نظامی مقطعی هست، ولی جهاد با قلم همیشه هست. هر زمان، هر روز، هر شب سرگی داره نسبت بود. بنابراین وقتی حدیث و میشکاهی میبینیم نکته های متعددی از این حدیث استفاده می شود، به چه دلیل اون کفه نسبت به این کفه سنگینی می کنه. ولی باز تکرار می کنم، معنی این سخن این نیست که ارزش گناه شهیدان سر سوزن در نظر ما کم بشه. ارزش والاش در جای خودش سخت، ولی در مقایسه در این حدیث امام صادق علیه السلام بحث شده و این بحث بحثیست که عمق تعلیمات اسلام نشان میدهد و الگوهایی که اسلام نشان میدهد بیان میکنه. عالم شهید و در موازنه عالم در واقع پیام‌آور شهید و گسترش دهنده هدف شهیدان راه خدا است. من یه استثنای خوب بود میکردم که این سوالی که کردن منو به یاد اون استثنا انداخت. بعضی از شهادت ها یه وضع استثنایی داره، اون حالا نباید مقایسه کرد با مثلا کتاب فلان عادی. مثلا شهادت شهیدان کربلا یه وضع خاصه، استثنایی داره. یا مثلا اون ضربه که علی علیه السلام در یوم خندق زد، در اون روزی که سرنوشت اسلام به موی بسته شده بود و این شهامت علی ابن ابی طالب و این جهاد علی به حسب ظاهر اسلام و از اون خطر عظیم نجات داد و سبب تداوم اسلام تا به امروز شد، اون یه وقت استثنائی داره. هر قانون کلی استثناءاتی داره. من استثناءات موجود رو در مسئله شهادت انکار نمی کنم و حساب استثناءات رو از بقیه جدا می کنم. اونا به واسطه شرایط خاص زمانی و مکانی و شخص و علی علیه السلام و امام حسین اینا اون یه وقت استثنائی به خودش می گیره، اون حسابش جدا. بسیار از این محص بگذرم بریم سراغ حلم. جمله هم در باره حلم عرض کنم، حلم و علم و با هم میامیزه. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی جلد دوم صفحه 47 یاد داشت کردم، برای شما عزیزان میخوانم حدیث رو. به قهر فرمود ان العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والأخلاق أمير جنوده. علم خليل مؤمن مشاوره، حلم وزيره مجريه، عقل أمير لشكر. از این تعبیر یه نکته خوبی استفاده می شود، آن این است: علم چه نقشی دارد، حلم چه نقشی داره. این که میگه اینا رو با هم بیامیزی، هر کدام نقشی داره. نقش علم پس میده، نقشه میده، اما اون چیزی که اجرا میکنه علم است. اگر نقشه ها و طرح ها از مدیران اجرایی محروم بماند، به جایی نمیرسد، به داد نمیخورد، یه مش کاغذه، یه مش حرف. اون چیزی که سبب میشه انسان بتونه علم رو اجرا بکنه، علمه، حوصله، تحمل، شکیبایی، بردباری، در برابر مشکلات ایستادن، از مشکلات نترسیدن و تحمل کردن و بردبار بودن، این باعث اجرا میشه. ولذا اگر این دو نیرو هم آمیخته نشود، هیچ کدامش کارآمد نیست. اینکه خیلی روش تکیه شده است، یمزج الحلم یمزج الحلم بالعلم. این در باره اینجا. و اما بریم سراغ دوم که بوغا در این دوم هست و الاول بالعمل. افراد با تقوا سخن و با عمل میاد. چنان نیست که حرف بزنن، در عمل ضعیف و ناتوان. آن چه میگوین عمل، بلکه بیش از آن چه میگوین عمل. علم بیعمل یه بلای بزرگیست برای هر جامعه، گفتار بیعمل بلای بزرگیست برای هر اجتماع. و برای اینکه بدونیم چه درد سرهایی ایجاد میکنه، باز من یه تحلیل روی این مسئله دارم به اتکای روایاتی که مرحوم علامه مجلسی هم بعضیاش رو در جلد بعد 33 بله در یکی از مجلدات بهار الانوار نقل کرده که من شماره جلد رو یادداشت نکردم، انشاءالله بعدم شماره رو عرض خواهم کرد. کردار در اونجا هست و اما تحلیل جامعه اگر هاش هست عملی نشان ندار یا بیش از آن چه عمل می کند سخن میگه، به چه سرنوشت هایی گرفتار میشه، مشکلاتی گرفتار میشه. اولین مشکلی که پیدا میشود این است اصلا آدمی که چیزی میداند و میگه عمل نمی کنه، بعد از مدتی در گفته ها و علم خودش شک و تردید میکنه. من یه مسئله رو میگم بحثم میکنم، اما خودم امروز فردا پس فردا امسال سال آینده عمل نمی کنم. از نظر روانی علم من یواش یواش مثل این که موریانه به جانش افتاده شده باشد پوسیده می شود، نابود می شود، از بین می رود. حدیث داریم، حدیث جالبی خط بفرمایید در همون جلد دوم از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد فرمود ان العلم یحتف بالعمل، علم یا سخن علمی فرق نمی کنه صدا می زند عمل رو دعوت می کنه، آی عمل بیا در کنار این علم، آی عمل بیا در کنار این سخن. فین عجابهو اگر عمل آمد لبیک گفت چه بهتر، و الا ارتحل عنه و الا علم پرواز میکن میرم. حدیث دیگری داریم که من سند حدیث در حفظم، اصل حدیث در حفظم است و سندش الان تأیید نمی کنم. فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا و لا یقینكم شکا، علمتون رو تبدیل به جهل نکنی، یقینتون رو تبدیل به شک نکنی. اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فامضوا، وقتی دانستید عمل کنید و الا علمتون جهلش. آدم میگه اگر خب این واقعیت داره پس چرا من عمل نمی کنم؟ این که من عمل نمی کنم معلوم میشه یه جاش خراب مشکوکه، علم یواش یواش دل انسان علم رو بیرون میریزه، یقین انسان رو بیرون میده، تبدیل به شک میکنه. وقتی دانستید عمل کنید، وقتی یقین پیدا کردید به راه بیفتید، حرکت کنید. پس اولین آفت علم بدون عمل و گفتار بی عمل این است خود علم محو و نابود میشه، از بین میره، تبدیل به شک میشه. و اما آفت دوم این است که چنین علمی و سخنی اثر در نفوس مردم نخواهد گذاشت. در مقدمه همین کتاب معالم بحث علم حدیث جالبی هست، اذا لم یعمل العالم بعلمه وقتی عالم گوینده به سخن خودش عمل نکند زلت موعظته عن القلوب، یعنی پند و اندرزهاش از دلها فرار میکنه. کما یزل المطر عن الصفا، همون گونه که دانه های باران روی سنگ های سخت بریزه نفوذ نمی کنه. سخن و علمی که با عمل همراه نباشد در دلها نفوذ نمی کنه. دلها حالت نفوذ ناپذیری در مقابلش می گیرند. اما اونگاهی که عمل آمیخته شد دل در مقابلش نرم می شود. حرف بزنیم عمل نکنیم، نه جامعه از ما میپذیره نه دنیا از ما میپذیره. و اما سومین مشکلی که ایجاد میشود این است که علم بی عمل و گفتار بی عمل نه تنها فایده نداره، تو روایت داریم باعث بعد از خدا میشه، انسانو دور میکنه، یعنی اثر منفی داره. من شعار بدم عمل نکنم نه تنها بیفایده است، اثر منفی در جامعه داره، جامعه رو واقعی نمی کنی، بدبین می کنی، خراب می کنی، ذهنیت مردم رو در هم می کنی. حدیث بخوانم شاهد سخنم، باز حدیث از پیغمبر اکرم است. فرمود من ازداد علما ولم یزدد هدا، علم زیاد شد هدایت زیاد نشد، لم یزدد من الله الا بعدا، چیزی جز دوری از خدا اخری نشد. بعضی ها میگن علم بیعمل بیفایده است، بیفایده نی اثر منفی دارد.
آیا دعا برای سلامت امام زمان صحت دارد؟ لطفا توضیح دهید. بعضی از دعاها مذهبی دعاها هست که دعا بر امام زمان، چون اون از اللهم کل ولی تل حجت بن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه فی هذه ساعه و فی کل ساعت ولی و حافظا، معلومش که دعا به وجود اقدس او بله مانیده دارد. خوب است. آیا بعضی از دعاها باعث امدادهای غیبی نمی شود؟ بله می شود، بله می شود. امدادهای غیبی چنان که در وسط سخنرانی عرض کردم، امدادهای غیبی یعنی با به وسیله روح، به وسیله ظرافت و لطافت روح، به وسیله حالت تکلیم روحانی در مقابل خداوندی، امدادهای غیبی میرسد و قطعا میرسد و طبق آیات هست و طبق منابع معتبر که مسئله صد درصد اساس دارد و همینطور است. امدادهای غیبی به انسان خواهد رسید. فرق الله با اله چیست؟ اله اعم است، اله به معنای معبود، مورد پرستش، این اعم است. حتی به بت‌ها اله گفته‌اند، آلهه یعنی خدایان، اما الله اسم شخصیه. برگاه بگید لا اله الا الله، هیچ الهی نیست، یعنی هیچ کسی شانسه معبودیت نیست مگر الله. الله علم است به اون ذات مقدس ربوبی که
اشتن به خاطر انقلاب اسلامی از اینجا برخواسته. 200 کتاب به وسیله کیا؟ همون دلارهای نفتی خادمان حرمین شریفین و امثال اونها پخش شد در دنیا. ما باید در مقابل اونها دفاع کنیم، کتاب بنویسیم، معرفی کنیم، بگیم بابا شما دارید میگه شیعه با قرآن علاقه ای ندارد، با پیغمبر اسلام علاقه ای ندارد، شیعه رو اینطور معرفی میکنید، تا ترسی که در این آیات شیطانی بیش از همه سرمایه گذاری کرد ما بودیم. ما اینو بگیم، بیان کنیم، تحلیل کنیم، مسائل بگیم. ولی عزیزان من، تنها کتاب و تبلیغات کافی نیست. ما مردم از خارج میان وارد بازار مسلمان ها بشن، ببینن اسلام در کسب و کار و تجارت و زندگی اینها، در ادارات، در روابط اجتماعی اینها، در وسائل فرهنگی اینها، در زندگی اینها اسلام منعکس. ببین، اما اگر ببینن علیاذ بالله بازار مسلمان ها شده مثل میدان جنگ، یه عده میخوان کلاه همه ببرن، یه عده میخوان حمله و حمله کنن، این برای اون نقشه میکشی، اون برای این نقشه میکشی، این از اون وقتی میکنی، از این کار میکنی. ببینه اصلا بازار یه بازار ناسالمیه، اداره وارد میشود ناسالم، بازار ناسالم، زندگی خانوادگی ناسالم. وقتی بیان اینو ببینن، من هرچی تبلیغاتم بکنم برباد. جان عالم به فدای سخنانت ای معلم بزرگ عالم انسانیت، ای علی. چه عالی فرمود، فرمود من که علی هستم، الگوی شما هستم، اینم. ایها الناس انی والله لا احثكم على طاعه الا اسبقكم الیها. من شما رو دعوت به اطاعتی برنامه ای نمی کنم مگر اینکه پیش از دعوت کردن شما خودم عمل میکنم. اول خودم عمل میکنم، بعد میام خطبه شروع منبر میخونم. ولا انهاکم عن معصیت الا اتناها قبلکم عنها. این در نهی البلاغه است. من شما را نهی از گناهی نمی کنم، از معصیتی باز نمی دارم مگر اینکه قبل از شما خودم اونو ترک می کنم. اگر ترک نمی کردم نمی گفتم. شما برنامه از پیغمبر اکرم یاد بگیرید، باز در نهج البلاغه است، در کلمات قصاره. علی علیه السلام طبق بعضی از کلمات قصار، واقعا این جمله جالبه، میگه روز جنگ که میشد ما در غزوات اسلامی میرفتیم پشت سر پیغمبر، در پناه پیغمبر وقتی آتش جنگ داغ میشد، و از همه ما نزدیکتر به دشمن شخص پیغمبر اسلام. وقتی میگه جهاد، نمیگه معنی جهاد این است که شما جهاد کنین من میرم اون عقب، نه، خودش در صف اول مجاهدان. یه همچین برنامه جاذبه داره، تأثیر دارد، مؤثر است. بنابراین باید قبول کرد، اگر علم از عمل، سخن از عمل، شعار از مبتلا خالی بشود، نه تنها اثر مفیدی ندارد، بلکه بسیار میشود اثر معکوس دارد. از خدا میخواهیم که به ما توفیق بدهد و بتوانیم اون چه رو میدانیم در عمل نشان بدیم و به وسیله عمل و علم با عمل جوامع بشری رو به سوی اسلام و انقلاب انشاءالله دعوت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. به کسانی که در این ماه در پیشگاه تو توبه کردن، خدایا به عظمت اسلام و پیغمبر، به پیغمبر قسمت میدهیم دل و جان ما را به نور علم و ایمان و علم و عمل زنده و روشن ببر. پروردگارا، بار اله، اگر تا این ساعت و این لحظه از این ماه عزیز ما را نبخشیده ای، خدایا به عظمت این ماه و قرآنی که در این ماه بود در این لحظه همه ما را ببخش و بیا. خدایا توفیق اطاعت و بندگی را در تمام عمر از ما مگر، ما را به ولایت اهل بیت پیغمبر زنده بدار، ما را به ولایتشان بمیران، ما را به ولایتشان محشور بگرد. خدمتگزاران اسلام علمای بزرگ، رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار. خدایا فرج امام زمان ما به نزدیک بگرد، ما را از سربازان فداکارش قرار بده. پروردگارا اسیرانی که در چنگال دشمن گرفتارند هر چه زودتر آزاد و به آغوش خانواده هاشون باز بگردان. خدایا توطئه هایی که دشمنان اسلام در ایران اسلامی، در لبنان، در افغانستان دارن میریزن، همه توطئه های اونها را نقش بر آب بگردان. دلهای ما را به یک دگر مهربان بگردان. در هر خانه و بیمارستان دردمند و بیماریست، مخصوصا مجروحان جنگی، به زودی لباس تندرستی در اندام همه اونها بپوشان. بن نبی و آله.